خب الحمدلله، ظاهرا صدا تصویر خوبه. بسیار عالی. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. عرض سلام و شب بخیر خدمت دوستان عزیزم، انشالله که حالتون خوب باشه و آخر هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشین تا الان و پشت سر بذاریم. ما به رسم وبینارهامون یه ختم قرآن میخونیم که سه تا سوره توحید باشه، هدیه محضر یکی از معصومینی که اون ایام برای اون معصوم باشه و خواسته اون معصوم باشه، که چون نزدیک هستیم اخیراً ولادت آقا جانمون امام رضا علیه السلام بود و ما بالاخره تو اون ولادت عزادار شدیم و خیلی نتونستیم به ولادت برسیم، هم سه تا سوره توحیدمون رو هدیه محضر آقا امام رضا علیه السلام میکنیم و همین که امشب میخوام به مناسبت اون ولادتی که نتونستیم هدیه بدیم و هدیه ها موند، امشب میخوام به همه شما عزیزانی که توی وبینار شرکت میکنید هدیه انشالله تقدیم بکنم که حالا آخر وبینار انشالله عرض بکنم. سه تا سوره توحید هدیه محضر آقا امام رضا علیه السلام بخونیم و بحث امشبمون رو شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. موضوع امشبمون یه موضوع خیلی مهمیه، خب، و خیلی ها با این مسئله مواجه هستن، سوال میپرسن، شاید یه ابهاماتی گوشه کنار ذهنشون باشه در مورد این مطلب. حتی فکر میکنم اخیراً همین امروز هم بوده که دوستانی که توی وبینارم هست یه سوالی پرسید که خب بالاخره ارتباط حال خوب و مباحث حال خوب با مباحث معنوی و بندگی و اینها چیه، یا حتی مباحثی که پیرامون زندگی و اینها هست. یه کمی عملیاتی تر بعضی موقع ها افراد احساس میکنن که مباحث حال خوب، مباحثی که ما توی بحث مدیریت ذهن میگیم یا رشد فردی و اینها، چه ارتباط داره با بنده خدا بودن و واقعا توی زندگی آیا به دردمون میخوره یا به دردمون نمیخوره. این بحث ها خیلی مواقع تو ذهن افراد هست. امشب میخوایم یه گوشه ای به این بحث بپردازیم، ولی قولشو میدم که در آینده انشاءالله مفصلتر توی کانال در موردش صحبت میکنیم، مفصلترش انشاءالله توی دهه محرم، حالا به اقتضای منبرهایی که میریم بتونیم لایف بذاریم. بحثای اون موقعمون همینطوری هست، یعنی رابطه بین دین و زندگی و دین و دنیا و معنویت و اینها و مباحث رشد فردی و مباحث توسعه فردی و اینها. حالا از این عبور بکنیم برسیم به موضوع امشب. موضوع امشب چیه؟ تأثیر حال خوب بر زندگی و بندگی. امشب میخوام یه گوشه از این صحبت بکنیم که آقا من حالم خوب بشه واقعا توی زندگیم، کف زندگی، یعنی اصلا توهمی حرف نمیزنیم، تخیلی حرف نمیزنیم، بخوایم بگیم که حالا مثلا تو فقط توی ذهنت فضای ذهنی خوبی داشته باش و زندگی درست میشه خود به خود، اصلا تو ذهن خودت زندگی بکن، نه. یعنی چیزی که ما میگیم کف زندگی تأثیرش رو میخواییم ببینیم، یعنی تو لحظه لحظه زندگی سر سفره شام میخواییم تأثیرش رو ببینیم. ولی اگه حرفای ما سر سفره زندگیمون تأثیر نداشته باشه فایده نداره، عملیاتی نیست. همونطوری که دین ما اگه کف زندگی به دردمون نخوره و تأثیر دینمون و اعتقادات و باورهای دینیمون رو کف زندگی و کف جامعه نبینیم فایده نداره. معلوم میشه که اون دینه اشتباه بوده، معلوم میشه که برداشت من از دین اشتباه بوده. دین زمانی به درد من میخوره، زمانی دین واقعی و راستین هست که کف زندگی توی ارتباطات روزانه زندگیم به دردم بخوره. توی دغدغه های روزمره به دردم بخوره، اون دین به درد بخوره، غیر از اون باشه اون احتمالاً یه سری تخیلات دین نیست. و حال خوب من هم، رشد شخصی من هم، اگر کف زندگی توی دغدغه های روزانه و روزمره به دردم بخوره، حضور داشته باشه، کارایی داره، و الا خب فایده نداره. ما که نمیخوایم وقت خودمونو کسی رو تلف کنیم، ما که نمیخوایم خودمونو گول بزنیم، که ما میخوایم چیزی یاد بگیریم که به درد زندگیمون و به درد بندگیمون بخوره، هم زندگی و هم بندگی، که البته اینا دوگانه نیستن ها، چون تو ذهن مردم دوگانه جا افتادن، من دارم دوگانه توضیح میدم، و الا زندگی عین بندگیه، بندگی عین زندگیه. اصلا زندگی دنیای ما جدا از بندگی نیست. ما ده محرم سال گذشته توی قم یه جایی منبر داشتیم 10 شب، و نگاه دین به کسب درآمد و مباحث مالی و رزق و روزی و بالاخره توسعه مالی و اینجور چیزها توی زندگی میگفتیم. یعنی نگاه دین چیه؟ دین میگه فقیر باش یا پولدار باش؟ دین میگه تلاش کن برای پولدار شدن، یا میگه فعلا توکل کن بشین یه گوشه کارتو انجام بده؟ دین چه نگاهی داره؟ اصلا دین طرفدار پولدارها، طرفدار فقرا؟ دین دوست داره که مؤمنین پولدار باشن یا فقیر باشن، بهتر بندگی کنن؟ چیه این داستانش؟ وقتی که من روایت‌های اهل بیت در خصوص توسعه به تلاش بیشتر برای کسب روزی، اصلا پولدار بودن، اهل بیت پولدار بودن رو توضیح میدادن، بعضی زورشون میومد، یعنی تو کتشون نمیرفت که آقا چرا دین اینقدر داره توصیه میکنه که برو دنبال زندگی، برو دنبال دنیا، برو پولدار شو، چرا اینقدر این توصیه میکنه، چه دلیلی داره که اینقدر این توصیه بکنه؟ یعنی اینها، این مباحثی که خب ما که در محرم در مورد صحبت کردیم و خیلی شبه جواب دادیم، یعنی هر جلسه که از منبر میمادم پایین میدم یه نفر با توپ پر داره میاد سمت من که آقا این چرا اینجوریه؟ و خب خیلی هاشون چون نخونده بودن و ندیده بودن این مبحث ها را، این براشون نامفهوم بود. خب تأثیر حال خوب بر زندگی و بندگی چجوری تأثیر داره؟ این حال خوب میخواد تو زندگی من و برای بندگی من چه کار خاصی انجام بده؟ میخواد چی کار کنه برای من؟ ببین، اول یه اشاره بکنم به نگاه دین به حال خوب. خب یعنی دین چه نگاهی به حال خوب داره؟ اصلا دین طرفدار حال خوبه یا حال بد؟ اصلا دین میخواد حال ما خوب باشه یا حال ما بد باشه؟ این چجوری داستانش؟ که یه عده‌ای توی زندگی حالشون خوب نیست و اینو یه جورای کنج ذهنشون میگن خدا چرا نمیاد حال منو خوب بکنه؟ به من یه مشاوره‌ای داشتم که طرف میگفت که من نماز میخونم دیگه نمیخونم، یه چند وقته یا شل میخونم چون حالم بد شده، بعد میگم خدا بیا حال منو خوب کن، خدا انگار نمیاد. من بهش گفتم که اتفاقا خدا اومده، ولی تو خودت دستتو به دست خدا نمیدی، خدا اصلا داره صدات میزنه حالتو خوب بکنه، خودت نمیای. بعد توضیح دادم براش که چطوری تو خودت نمیای که خدا حالتو خوب بکنه، اتفاقا خدا خیلی مشتاقه که حالتو خوب باشه، ولی تو خودت نمیای، تو خودت مقاومت میکنی مقابل حال خوب. یعنی خیلی موقع اینجوریم. و میگفت من دعا میکنم اجابت نمیشه، رفتم در خونه اهل بیت گفتم اتفاقا اهل بیت دعات اجابت کردن، بهش نشون دادم که دعات اجابت شده، ولی تو اصلا انگار مثلا یه هدیه برای طرف آماده کردن، میگن دم در بیا هدیه‌تو بگیر، نمیره بگیره. یعنی نشسته تو خونه یه کوه هدیه من، میگن بابا هدیه‌ت آماده است دم دره، باشه برو بگیر، نمیره. دقت کردین دین چقدر طرفدار حال خوبه؟ ببین ما چند تا از آموزه‌های دینی رو نگاه میکنیم، چند تا از دستورات دینی رو نگاه میکنیم. ما توی دین یه آموزه‌ای داریم به نام نماز، همه‌تون اهل نمازید دیگه. تو نماز ما چی کار میکنیم؟ خیلی مفصله ها، یعنی ته مدیتیشن ها و تکنیک های غربی و شرقی و هرچی هست ما تو نماز داریم اونا. خیلی جالبه، یعنی خودگویی مثبت و تمرکز و مدیتیشن و نمیدونم همه اینا رو ما تو نماز جمع کردیم. هم در موردش صحبت نکردیم خیلی، هم یه جوری انگار نگرانیم صحبت فضاییه. حالا من گوشش هم میگم بهتون. ببین ما توی نماز یه ذکری رو بارها و بارها میگیم. دارم چی میگم اونایی که جدیدن دارن ملحق میشن؟ دارم میگم نگاه دین به حال خوب چیه. بعد از اون بعد بگم که حال خوب چه تأثیری توی دینداری ما داره و توی زندگی ما داره. اول توی مقدمه میخوام بگم نگاه دین به حال خوب چیه. ببین ما توی نماز یه ذکری میگیم بارها و بارها، الله و اکبر، درسته؟ اول نماز تکبیرات الاحرام میگیم الله و اکبر، میخوام بریم رکوع الله و اکبر. الله و اکبر هایی که تو نماز میگیم چیه؟ ترجمهش چیه؟ یعنی خدا بزرگتر از آن چیزیه که به ذهن تو خطور بکنه. یعنی بزرگترین بزرگان عالم خداست، بزرگتر از هر چیزیه. خدا بزرگتر از هر نگرانیه که تو الان داری. خدا بزرگتر از هر ترسی که الان توی ذهنته. توی نماز به خودمون میگیم دیگه، خدا بزرگتر از هر کسیه که از اون میترسی. خدا بزرگتر از هر مسئله‌ای که نگران اونی. خدا بزرگتر از هر چیزه. یعنی توی نماز ما یه دستوری داریم که اتفاقا ما رو بیاره به سمت حال خوب. حال بد ما به خاطر چیه؟ ترس‌ها، نگرانی‌ها، استرس‌ها، اضطراب‌ها، همه اونها. خدا میگه بیا توی نماز صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا یه ذکر رو تو تکرار بکن که این ذکر بهت آرامش میده، خیلی از ریشه های حال بد تو رو کنار میزنه. تو بیا بگو الله اکبر توی نماز تو طول روز و چندین و چند بار بگو. این الله اکبره هم توی ناخودآگاه تو تأثیر میذاره، هم اگر آگاهانه بگی در خودآگاه تو تأثیر میذاره. خدا بزرگتر از هر چیزی که به ذهن تو خطور بکنه. چقدر به آدم آرامش میده این ذکر، چقدر میتونه آرامش بده، چقدر ظرفیت حال خوب برای آدم ایجاد میکنه. این یکی از نگاه های دین به حال خوب. یعنی دین با آموزه نماز میخواد حال تو رو خوب بکنه، میخواد تو یه پشتوانه برای خودت احساس بکنی و باور بکنی به نام خدا که قوی ترینه تو این عالم. بعد میخواد تو هر روز به خودت این پشتوانه رو تذکر بدی، آقا خدا هستا، ولت نکردا. ببین بگو الله اکبر، بگو خدا بزرگتر از همه چیزه، تو یادت نره، تو این در جانت بنشینه. دقت میکنید چطور دین میخواد حال منو خوب بکنه؟ یه دستورش نمازه، از دین طرفدار حال خوبه. یه دستورش شکره، اینقدر توصیه میکنن به شکرگزاری و شکر نعمت. شکر نعمت چیکار میکنه با من؟ شکر نعمت حال آدم ها رو خوب میکنه. حالا از اون طرف میگم که حال خوب چجوری توی بندگی تاثیر داره، فعلا میخوام این طرف رو بگم، هی تکرار میکنم که بدونید کجای بحثی. دین میگه غیبت نکن، چون غیبت حالتو بد میکنه. پشت سر یه نفر دیگه حرف میزنی داری حس میخوری، زورت میاد که اون رشد کرده تو رشد نکردی. غیبت حال آدمو بد میکنه، غیبت نکن، گناهه. میگه گناهه که تو نری سمتش که حالت بد نشه. میگه حسادت نکن، چون حسادت حال آدمو بد میکنه. میگه تکبر نداشته باش، چون تکبر حال آدمو بد میکنه. میگه غرور نداشته باش، میگه عجب نداشته باش. میگه خود برتربین نباش، چون اینها حال آدمو بد میکنه. میگه ظلم نکن، چون اینها حال آدمو بد میکنه. دین میگه بیا دست نیازمند رو بگیر، چون دستگیری حال آدمو خوب میکنه. نه فقط دین بگه ها، یعنی نه اینی که مثلا بگیم که فقط یه دستوری که دین داده دیگران نمیگن، نه. الان خیلی از روانشناسا توی شرق و غرب که اصلا به دینم کاری ندارن میگن یکی از تکنیک های حال خوب و عبور از افسردگی اینه که تو به یه سری آدم اطرافت کمک بکنی، دستگیری بکنی. میگن که تو نو هم نو دوستی داشته باش، حالتو خوب میکنه. اصلا نمیگن به چه نیتی این کار رو انجام بده، میگن هم نوع دوستی حالتو خوب میکنه، خدمتگذاری های اجتماعی حالتو خوب میکنه. بعد میان افراد توی مجموعه های مختلف، مؤسسات مختلف عضو میشن که برن به نیازمندان کمک بکنن که حالشون خوب بشه. دین میخواد حالتو رو خوب بکنه با دستورهای جزئی 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 مختلف. پس دین طرفدار حال خوبه و اتفاقا آدم ها رو هل میده به سمت حال خوب. یکیش گفتم بهت نمازه، یکیش این دستورات جزئیه توی زندگی ماست. دین میگه بیا تو به دیگران کمک بکن و زکات بده. آقای دین، آقای خدا، شما وضع مالیت خوب نیست که به من میگی زکات بده؟ به من میگی به نیازمند کمک کن؟ خودت الحمدلله خدای دیگه، خب بود کمک کن دیگه، چرا به من میگی کمک کنم؟ ها؟ واقعا ها؟ آقا خمس بده، زکات بده، کمک کن به نیازمندان، فطریه بده. چرا خدایا؟ خودت الان الحمدلله عالم دستت دیگه، پولم داری، فقرام که بنده های خودت هم، تو هم که دوستشون داری، خودت کمک کن دیگه، چرا من با کمک کنم؟ یه سوال دیگه از خداوند متعال امشب بپرسیم. میدونی خداوند متعال جواب میده؟ خدا میگه که ببین بنده من خدا اوضاع مالیم خیلی دیگه، خدام دیگه، دیگه اصلا صحبت کردن نداره، اوضاع مالیم که دیگه اوکیه، ولی میخوام تو با این دل کندن از دنیا حالت خوب بشه. ببین بنده من، اگه دل بسته بشی، دل بستگی حال آدم رو بد میکنه، وابستگی حال آدم رو بد میکنه، هر بودن، دل بسته و وابسته نبودن به آدم حال خوب میده. من دین میخوام حالتو خوب بکنم، میخوام حالت خوب بشه، میگم دل بسته نشو، انفاق کن، بگذر، حالتو خوب میکنه. چون نگذری سخت میشه روحیت، نمیتونی، بعد دل بسته و وابسته میشی، هر وابستگی حال آدمو بد میکنه. اعتیاد بده، چون تو محتاج میشی به اینی که این مواد رو مصرف کنی تا حالت خوب بشه، وابستگی دیگه بده، اعتیاد بده. چرا مردم اعتیادو بد میدونن؟ چون وابستگیه، چون طرف تا اینو مصرف نکنه حالش خوب نمیشه، میگن اعتیاد بده. خب پس دین خیلی محکم طرفدار حال خوب آدم هاست، دین خیلی محکم طرفدار اینی که تو ذهنتو مدیریت کنی. میگه خدا چی میگه؟ میگه بنده من برام مهمه تو با چه نیتی کارو انجام بدی. نیت مال کجاست؟ بگو. مال ذهن دیگه، نیت توی ذهنه. وقتی که من بهت میگم مدیریت ذهن داشته باش، یعنی اینی که تو بهتر میتونی نیت هاتو توی ذهنت درست بکنی. آقا من میخوام فلان کارو انجام بدم برای خدا، به چه نیتی؟ کجاست دین؟ الان تو پیشونی من نوشته که نیتم از این وبینار چیه؟ نه، تو ذهنمه. تو پیشونی تو نوشته که نیت از نشستن پای این وبینار چیه؟ نه، توی ذهنته. نیت توی ذهنه، اخلاص توی ذهنه. آقا من فقط برای خدا میخوام این کار رو انجام بدم. خیلی ها این حرف رو میزنن، من برای خدا میخوام بیام. الان عرصه انتخابات ریاست جمهوری، همینجوری آدم میاد با برای خدا احساس تکلیف کردیم، خدا میگه تو بی خود کردی که برای من احساس تکلیف، تو عصب قیافت، تو ذهنه، مردم نمیبینن. به همین خاطر میاد تلویزیون طرف میگه بالاخره از انقلاب دم میزنه، از شهدا دم میزنه، از اخلاص دم میزنه، ولی خب دروغ میگن بعضیا، یعنی واقعا اخلاص رو ندارن، واقعا این نیت خدمت به خلق و خدمت به خدا رو ندارن. چرا؟ چون توی ذهن نمیشه ببینیش. پس عمده دستورات دین هم توی ذهنه، مباحث ذهنی ان، مباحث باطنی ان. آقا ایمان کجاست؟ ایمان، اخلاص کجاست؟ یقین کجاست؟ اعتقادات ما کجان؟ اینا توی ذهن دیگه، توی دل دیگه، اینا درونیه، باطنیه. و حال خوب ما که پرداختن به درون ما هست، روی دینداری و روی معنویت و روی بندگی ما هم تأثیر گذاره. پس قسمت اول، آقا دین کلن عمدتاً یک بحث درونیه، یک بحث ذهنیه، غیر از دستوراتی که برای دین داریم و دستوراتی که درسته، مثل نماز، مثل عبادت هامون، مثل کارهایی که باید انجام بدیم. ولی عمده دین را بخوای جمع بکنی توی ذهنمونه. همون نمازم اگه میخواد خوب تأثیر بذاره در جان ما، باید ذهنمون درگیر باشه، حواسمون جمع باشه، چی میگیم، چه کاری انجام میدیم تو اون نمازه که خوب به تأثیر رویمون بذاره. ما روزه میگیریم، روزه یه دستور دینیه، آقا اینو بخور، اینو نخور، این کار انجام بده، تو این بازی زمانی اینا رو نخور. خب ولی عمدتاً ادعیه‌ای که برای ما رمضان اومده، میبینیم میخواد ذهن ما رو به یه سمت و سوی ببره. یعنی تو روزه میگیری، توی ذهن داری به چی فکر میکنی؟ داری فکر میکنی به گرسنگی صحرای محشر، داری توی ذهنت مبارزه با نفس میکنی که من میتونم بخورم الان نمیخورم که رشد کنم؟ تو وقتی که روزه میگیری تو ذهنت چی میگذره؟ وای کی تموم میشه؟ وای کی افطار میشه؟ وای اه اوه اینه؟ یا واقعا تو ذهنت داری کار میکنی با خودت؟ داری خودت رشد میدی با روزه گرفتن، چی کار میکنی؟ یه عبادت انجام میدی مثل روزه گرفتن. این همه ذهنیه دیگه، درونیه. پس اینا در هم تنیده است، یعنی دین و مباحث ذهن، مدیریت ذهن خودم در هم تنیده است. حالا بریم سراغ حال خوب. آقا حال خوب توی زندگی من چه تأثیری میتونه داشته باشه؟ حال خوب میخواد کجای دینداری به من کمک کنه، کجای زندگی به من کمک کنه. خوب دقت کنید رفقا، خوب دقت کنید. یه تنفس عمیق بکشید، یه ذره سر حال بشید. مقدمه تازه تموم شده، تازه میریم سر اصل مطلب. اصل مطلب، یه نفس عمیق بکشید. نفس عمیق رو یاد گرفتین دیگه، بارها من بهتون گفتم خیلی تاثیرگذاره برای تمرکز، برای استرس، برای اضطراب، برای همه چی. دیدید این دم نوشایی که مادرها درست میکنن؟ میگی مامان برای چی خوبه؟ میگه برای همه چی. و هر اتفاقی هم دلت در میگیره، همون دم نوشا رو بهت میده. سرما میخوری، همونو بهت، هر که اتفاقی بیفته همون دم نوشا رو بهت میده. تنفس عمیق و درست هم مثل همون دم نوشا است که برای همه چی خوبه. یعنی عجیبه، 4 ثانیه نفس رو از طریق بینی میکشی جوری که شکمت بیاد جلو، یعنی پر بشه تنفس شکمی. 4 ثانیه میکشی، 6-7 ثانیه نگه میداری، 1-2-3-4-5-6-7. خب حالا یا 4-5 ثانیه جوری که راحت باشی، بعد خالی میکنی از طریق دهانت. این تنفس خیلی مهمه، درست نفس بکشیم، مخصوصا اول صبح، آخر شبا، وقت استراحت ها. یکی این تنفسه، یه بار دیگه انجام بدی، سرحال بشین برای ادامه بحث. نفس بگیرید از طریق بینی عمیق، سعی کنید حالا عمیق شد شد، نشد نشد، عمیق بشه بهتر. بگیرید 4 ثانیه نگه دارید، 6. این آخیش هم باید آخرش بدید، جزء تکنیک تمرینه. آخیش 6 هم باید محکم بگید. یه ورزش هم بکنید، یه ورزش از دوتون آخه این برم برید، یکی هم از این ور برید. خب یه ذرم تکون بدید و اینا، یه ذرم اینجوری یکم موچاتون رو بچرخونید، یکمی بستی به صورت بکشید و ابروها و یه ذره ماهیچه های زیر چشم و بالای چشم و پشت گوشاتون هم یکم ماساژ خودتون بدین و خلاصه. خب بریم سراغ ادامه. حال خوب کجای زندگی میخواد به دردم بخوره؟ دقت. کجای بندگی میخواد به دردم بخوره؟ حال خوب کجای زندگی، کجای بندگی؟ ببین وبینار یعنی گفتن کلیات، یعنی یه کلیاتی از نکات من باید بگم، چون سطح شما متفاوته. نوجوان بینتون هست، آدم 60 ساله ممکنه باشه، بزرگتر کوچیکتر. من باید بحثا رو یه جوری بگم که همه بتونن یه استفاده بکنن از نکات. بذار کلی میگم و سعی میکنم که نکته رو روون بگم که همه بهره ببرن. ببین حال خوب چه چیزی مگه به من میده؟ آقا من دوره مهندسی حال خوب شرکت کردم، چه چیزی میخواد به من بده که تو زندگی به دردم بخوره و تو بندگی؟ تو زندگی و تو بندگی. ببین یه مثال، آقا شکرگزاری همه میگن، یعنی شما پیش هر کسی بری بگی آقا من میخوام حالم خوب بشه، میگه قدر داشته هاتو بدون. یه حرف تکراری همیشگیه. خب بری در خونه هر دینی، آقای مسیح، یهود، زرتشت، نمیدونم حالا اسلام خودمون، اهل سنت، شیعه، میگن آقا شاکر باش، نعمتایی که خدا بهت داده رو ببین. خب همم میدونن، همم اینو میدونن، ارزشش هم همه میدونن انگار در ظاهر، ولی چند نفر اجراش میکنن؟ چند نفر؟ یعنی چند نفر واقعا حالا شما بالا گرفتن، چند نفرتون عمیقا شاکرید به نظرتون؟ عمده مردم واقعا شاکر نیستن. چرا؟ چون انسان کلن موجود شاکری نیست، کلن انسان موجود گرسنه‌ایه، کلن انسان موجود پرتوقعیه، کلن انسان موجود حریصیه. انسان کلن اینجوریه، اینا هم خوبه، این باعث حرکت میشه. یعنی اگر انسان سیر بود و هیچ بالاخره انگیزه فوران بخشی، نمیدونم فوران بخشیه، انگیزه جدی گرمی نداشت، شاید توی زندگی خیلی شل عمل میکرد. یعنی اینا باعث حرکت و جوشش میشن بعضی موقع، بدم نیستن اینا. خب عمده آدم ها میدونن که شکرگزاری خوبه، ولی عمده آدم ها شاکر نیستن. حالا ما توی بحث حال خوب چیکار میکنیم؟ سعی میکنیم با روش های مختلفی آدم ها شاکر بشن، یعنی شکرگزاری تو جانشون بنشینه، به صورت اوتوماتیک شکرگزار بشن. حالا آقا من شکرگزار بشم، تو بندگی بشه دردم میخوره؟ خوب دقت کن، تو بندگی بشه دردم میخوره؟ من اگه شکرگزار بشم، خب میبینم کجا خدا بهم میرسه و رسیدگی میکنه و دستمو میگیره. ولی اگه شکرگزار نباشم، دائم توی بندگیم از خدا شاکیم. چرا؟ چون آدمی که شاکر نباشه فرصتها و دارائیها و نعمتها رو نمیبینه، لذا اعتراض میکنه به خدا، توی دینداریش شل میشه. چرا تو دینداریش شل میشه؟ چون احساس میکنه خدا هیچی بهش نمیده، احساس میکنه خدا بهش توجه نمیکنه. حالا خدا توجه میکنه، چون من آدم شاکر نیستم، چشم نعمت بین، چشم فرصت بین ندارم. این روی شکرگزاری توی بندگی بهم کمک میکنه، یعنی هم باعث میشه که من قدر نعمت بدونم، خوب بندگی کنم، سر به سجده بزنم بگم خدا دست درد نکنه، هم از خدا شاکی نباشم، هم به خدا معترض نباشم، چون دیدم میبینم که خدا میده. وقتی که من معترضم به خدا، وقتی شاکر نیستم، وقتی دارایی هامو یاد نگرفتم ببینم، خب اعتراض دارم دیگه، رابطه با خدا تیره و تار میشه. خدایا ما رو تعبیر نمیگیری. چرا؟ چون نمیتونم ببینم. چون من انسان کلن ذاتن اینجوریم که چیزایی که دارم رو نمیبینم، چیزایی که ندارم رو میبینم. میدونید من یه اشاره دیگه بکنم، جلسه دبیوار قبل آخر جلسه اشاره کردم به این، ما آدم ها به دارائی هامون عادت میکنیم. یعنی طرف در به در هرس میخورده، جوش میزده که آقا من یه ماشین بخرم چقدر کیف کنم. یه ماشین میخره، کیفش برای چند وقته؟ 2 هفته مثلا، 20 روز، یه ماه، اون کیف دیگه درجه یکه، بعدش عادی میشه ماشینه براش. ما جنسمون اینه، ما آدم ها هر چیزی که دنبالش هستیم وقتی به دستش بیاریم بعد یه مدتی برامون عادی میشه. طرف خودشو کشته که با این خانم ازدواج بکنه، خب 3 ماه میگذره عادی میشه براش دیگه، باید به زور از سر کار بکنی بیارش خونه. آقا باشو بیا خونه، مثلا این خانومه که تو داشته خودتو میکشتی تا به دست بیاری، آقا اینو منتظرت خونه، نه حالا فعلا کار دارم. یعنی آدما به داشتن این سری چیزا عادت میکنن، یعنی لذتش براشون لوس میشه. جنس آدما اینجوریان، اگه یاد نگیرن با حال خوب که لوس نشه براشون لذت ها و همیشه از این لذت ها بهره ببرن، حالشون خوب میشه، هم تو زندگی هم تو بندگی. حال خوب چیکار میکنه توی زندگی تو؟ حال خوب نمیذاره دارایی هات برات لوس بشه، بیمزه بشه، نمیذاره زندگی برات تکراری و بیمزه بشه، نمیذاره زندگی برات تکراری و بیمزه بشه، نمیذاره خدا و دارایی هایی که خدا بهت داده برات بی اهمیت جلوه کنه، چه با خدا و باورهای دینی درگیر بشی، چه با زندگی درگیر بشی. دقت کردید؟ یعنی چطور ما توی بحث عادت ها، بچه های دوره مهندسی حواستون با منه، توی فصل 3 که از عادت ها صحبت میکنیم، بهتون میگم مغز چجوری عادت میسازه، چجوری طرفدار عادت سازیه، چجوری ما عادت میکنیم به یه سری رفتارها بعد اتومات انجامشون میدیم. ما به داشتن یه سری دارایی ها عادت میکنیم، اتومات دیگه نسبت بهشون بیتوجهیم، اتومات نسبت بهشون قدر ناشناسیم، اتومات نسبت بهشون سپاسگزار نیستیم. من کی زندگیم گرم میشه؟ وقتی که مرد قدر زن رو بدونه، زن قدر مرد رو بدونه، به بودن کنار هم دیگه، به خدمت کردن به هم دیگه عادت نکنن، این به اون بگه وظیفت عادیه براش دیگه، مرد کار میکنه هزینه زندگی رو میده دیگه، وظیفشه، زنه تو خونه کار میکنه، غذا میپزه، به خونه میرسه، وظیفه‌شه. یعنی یه جورایی این عبارت‌ها رو میگن و براشون عادی میشه افراد. نه، حال خوب یعنی اینی که تو به دارایی‌هات عادت نکن. ببین دارایی‌هاتو. ببین دارایی‌هاتو یه حرفی که الان به زبون من میارم ما. یعنی یه شعار همم میگن. ولی چه جوری، از چه طریقی این باور در ذهن جا بگیره و به صورت ناخودآگاه این کار رو انجام بدی، کاری که من به حال خوب برات انجام میدم. دقت کردید؟ و الا ببین، شکرگزاری کن یه شعاره. هی بگم شکرگزاری کنم، شکرگزاری کنم، من شاکرم، من شاکرم، شاکر نمیشم. یعنی اون شکرگزاریه که توی جان ذهن من، در جهان درون من تأثیر گذار باشه. اون شکرگزاریه که به مغز من دستور بده که ببین فرصتها رو، شکارچی فرصت باش. اون جنس شکرگزاری، اون جنس دیدن دارایی، اون با تمرین و با تکنیک ایجاد بشه. خب مورد بعدی، حال خوب میخواد با من چیکار بکنه توی زندگی و بندگی به دردن بخوره، بهم کمک بکنه. ببین، چیزی که آدم ها توی زندگی اذیتشون میکنه، یه موردش جزع و فزعه. جنس آدم اینجوریه، روایت میگه که انسان ها اینجوری هم کلن اهل جزا و فزا. یعنی میشینن کنار هم دیگه، الان چه خبر خواهر؟ خب هیچی، بدبختی، مشکلات، چه خبر اخوی؟ هیچی، گرونی. یعنی کلن جنس آدم ها اینجوریه. حالا مثلا خیلی ها جزا و فزا میکنن، واقعا اوضاعشون بد نیست ها. یعنی همونی که در جزر فضل میکنه یه گوشی دستش گرفته 50 میلیون. خب یعنی امکاناتش آنچنان بد نیست، سخت آنچنان زندگیش نمیگذره، ولی عادت کردین به جزر و فضل. به قول اون بنده خدا میگفت، ما آدم ها وقتی کنار یه نفر میشینیم، تا باش ثابت نکنیم که از اون بدبخترین، ولش نمیکنیم. یعنی یکی اون از بدبختیش میگه، یکی من میگم، یکی اون میگه، یکی من میگم، اینقدر میگیم که به هم ثابت کنیم که من از تو بدبخترم. عادت کردیم اینجوری. یعنی اگه یه نفر توی مهمونی بگه آقا این همه بدبختیاتون نگید، از این بالاخره اتفاقات خوب زندگیمون بیاد حرف بزنیم، از نعمتو حرف بزنیم، میگن بابا تو چی میگی؟ تو ببین به کجا بندی؟ کدوم شیر نفت تو جیبت بازه که داری اینجوری حرف میزنی؟ یعنی اینجوری آدم عادت کردیم ما. عادت کردیم به جزع و فزع کردن. عادت کردیم به بار منفی بافتن. عادت کردیم به گفتن منفی ها، عادت کردیم به ندیدن دارایی ها، عادت کردیم به زوم کردن روی کسری ها و کمبود های زندگی. عادت کردیم. یعنی میریم مهمونی چی بگیم چی نگیم، از بدبختی ها بگیم، از مشکلات بگیم، از ضعف ها بگیم. یه نفر مثبت حرف بزنه، سریع میگیم بابا تو بچه مثبت شدی؟ حالا آخوند بازی در میاری بر ما؟ حالا مثلا انقلابی شدی؟ حالا مثلا از اقتصاد دفاع کردن داره؟ یعنی شروع میکنیم سرزنش کردن. من نمیگم مشکلات نداریم ما. خوب دقت کنید رفقا، ما داریم الان از حال خوب، از این ذهن حرف میزنیم. الان من کارم کار سیاسی نیست، کارم کار ذهنیه، کارم حال خوب زندگی توه، حال خوب بندگی توه. خب میگم حال خوب به تو کمک میکنه که آدم منفی باف و منفی نگری نشی، به تو کمک میکنه که اهل جزع و فزع نباشی. چون جزع و فزع هم زندگی رو خراب میکنه، هم بندگی رو، هم زندگی هم بندگی. با حال خوب میخوایم جزع و فزع خودمون دور کنیم، افکار منفی از خودمون دور بکنیم. ماها چطور به یه سری عادتهای رفتاری عادت میکنیم؟ آقا عادت میکنیم مسواک بزنیم، یعنی نزنیم انگار چیز گم کردیم. عادت میکنیم مثلا نزنیم، اصلا هر چقدر میخواییم بلند چیم انگار میخمون کردن به زمین آخر شب، ولش کن دیگه، حالا امشب نزن و فردا شب میزنیم. یا عادت هم دیگه، به فکر منفی و افکار منفی هم عادت میکنیم. یعنی ما یه سری عادت رفتاری داریم، یه سری عادت فکری داریم، یه سری عادت احساسی داریم، یه سری احساسات عادت میکنیم، یه سری افکار عادت میکنیم، یه سری رفتارها عادت میکنیم. خب این هم میشه افکار منفی، هم میشن یه عادت. حال خوب نمیذاره تو آدم منفی بافی بشی، به تو کمک میکنه، یادت میده چجوری از منفی بافی فاصله بگیری. خب وقتی که از منفی بافی فاصله گرفتی، زندگیت رو غلطک میفته. ببین ما ها هزینه میکنیم، لباس خوب میخریم، غذای خوب میخوریم، سعی میکنیم به خونمون برسیم، سعی میکنیم بالاخره به امکانات زندگیمون برسیم، خیلی خوبه ها، ولی اصل زندگی ما اینجاست. آخ 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 آخ، اصلا بهش توجه نداریم اصلا. یعنی من از تو نظرسنجی کردم دیگه، گفتم که آقا چقدر حال خوب برات مهمه؟ خیلی زیاد، زیاد، متوسط. یعنی 90% شما گفته بودید خیلی زیاد و زیاد حال خوب برات مهمه. خب حال خوب برات مهمه، خیلی زیادم برات مهمه، چقدر براش وقت گذاشتی توی زندگیت؟ چقدر براش هزینه کردی توی زندگیت؟ چقدر؟ چند جلسه مشاوره توی زندگیت رفتی؟ مشاوره خوب، مشاوره نه اینی که رایگان اومدن تو مسجد مشاوره میدن بریم مثلا مفت دیگه، مفت باشه، خمپاره جف جف باشه، خب نه، این واقعا اهمیت قائل شده باشی برای حال خوبت. چقدر؟ برای اینی که ذهنمون رو روشن کنیم، شفاف کنیم، این زندگیمون که توی ذهنمونه یه نظم بهش داده باشیم، بالاخره یه کمی مدیریتش کرده باشیم، چقدر توی زندگیمون هزینه کردیم تا الان؟ مونه جفت کفش میخریم 500 تومن، ولی خیلی ها تو کل عمرشون برای مباحث ذهنی 500 تومن هزینه نکردن. 500 تومن هزینه نکردن برای مباحث ذهنی. بعد مثلا طرف میاد میگه که آج آقا بیا شما دورت و رایگان به ما بده، ما بالاخره حالمون خوب بشه دعات بکنیم. میگم شما اولا این که ما دوره رایگان به خیلی ها دادیم گوش نمی کنن. باور میکنید؟ یعنی اومده کلی بالا پایین کرده که آقا دوره رایگان، حتی مشاوره رایگان اهمیت قائل نمیشه. ما عادت کردیم تا پول ندیم جدی نگیریم، پول میدیم میگیم پول دادیم بالاش، بذار گوش کنم ببینم چی میگه، پول ندیم جدی نمیگیریم. خب واقعا جدی نمیگیریم. و از اون طرف میگم شما مگه غذا نمیخوری برای جسمت، برای معدت رشد بکنی؟ این غذای ذهنیه. چرا ما عادت نکردیم برای غذای ذهنمون هزینه کنیم؟ چرا عادت کردیم که به ذهنمون اهمیت ندیم، به جهان درونمون اهمیت ندیم؟ چرا؟ این باور کجا اومده؟ واقعا توی بعضی از کشورهای غربی، نمیخوایم اونا غربی‌ها رو سر خودمون بزنیم ما، ولی واقعا مشاور خانوادگی دارن. دیدی طرف دندون پزشک خانوادگی داره، هر 6 ماه یه بار میره پیشش، مشاور دارن که تو کل زندگیشون میرن دائم با یه مشاور در ارتباطن، با یه روانشناس تو روانشناس در ارتباطن برای امور مختلف زندگیشون، و قبل از اینکه به چالش بخورن میرن توی زندگیشون صحبت میکنن رو قطعی افت کارشون. ما نداریم از اینا. یعنی سخت زندگی میکنیم رفقای عزیز من، خدا شاهد سخت زندگی میکنیم، زندگی برای خودمون سخت میکنیم، پیچیده میکنیم، فکر میکنیم همه چیه بلدیم، فکر میکنیم تهش گیر بکنیم میریم سراغ عمه درمانی، تهش گیر بکنیم یه سرش تو اینترنت میکنیم. دیدید خیلی آقایون، آقا بهش میگه توی مشکلات زندگیت برو مشاوره، من بلدم باعث شده که زندگی ها اینقدر طلاق عاطفی توشون باشه، اینقدر حال و حوصله همدیگه نداشته باشن زن و شوهر. چرا؟ من بلدم. حالا من بلدم چرا اینقدر زندگی ها سرده؟ چرا اینقدر انگیزه ها پایینه؟ چرا اینقدر خستن مردم توی زندگیشون؟ چرا اون نشاطی که باید توی جامعه دینی باشه نیست؟ ببین من توی نظرسنجی ها نگاه میکنم دیگه. خب چند وقت پیش میکنم 2 هفته پیش نظرسنجی کردیم که حالا چطوره توی زندگی. خب خیلی آشد 50% 60% نوشته بودن متوسط، معمولی. معمولی یعنی چی؟ معمولی یعنی زیر. معمولی رو به بالا که نیست که، معمولی رو به پایینه، یعنی بالاخره میگذره دیگه، میگذره. امیرالمومنین فرمود المومن دائما نشاطه، مومن دائما با نشاطه. با نشاط نباشی نمیتونی بندگی کنی، نمیتونی زندگی هم بکنی، نمیتونی بچه هم تربیت بکنی. ما نباید معمولی باشیم، باید با نشاط باشیم، باید حالمون خوب باشه، نه که فقط صبح و شب کنیم، شب و صبح بکنیم، باید با حال خوب امور زندگیمون رو سپری بکنیم. میگه مؤمن همیشه در مبارزه است، مؤمن همیشه در تلاشه، مؤمن توی زندگیش امتحانهای الهی انگار داره فیلم سینمایی نگاه میکنه، خدا داره چجوری منو امتحان میکنه، کدوم قسمت از زندگیم شخصیتم ضعیفه، خدا میخواد منو امتحان بکنه تو اون قسمت، خدا میخواد من چیکار بکنه. مؤمن جذاب زندگی میکنه. به قول اون استاد میفهمود خدا با بنده هاش مثل بازی تنیس کار میکنه. تنیس دیدی؟ با میسه این ور میز، طرف مقابل یکی میندازه این ور توپا، یکی این ور، یکی این ور، یکی این ور، این ور میزنی، آن ور میزنی، این ور میزنی، آن ور میزنی. خدا از آدمها امتحان میگیره، یه بار میندازه این ور میز زندگی، یه بار اون ور. ما را میخواد رشد بده، میخواد ما خودمونو پیدا کنیم. خب چقدر ما حواسمون جمعه به این امتحانهای خدا؟ چجوری زندگی میکنیم؟ چقدر برای ذهنمون و جهان درونمون توی زندگی وقت میذاریم و برامون اهمیت داره؟ خب حال خوب میخواد کجای زندگی من کمک بکنه؟ کجای بندگی من کمک بکنه؟ حال خوب میخواد موتور محرک زندگی تو رو روشن بکنه. موتور محرک زندگی چیه؟ امید. امید. اگه امید نباشه هیچ مادری بچه رو شیر نمیده. حالا آدم ها نوعاً توی اتفاقات مختلف زندگیشون ناامیدن. چرا ناامیدن؟ یک، شیطان جنسش ناامیدیه، قسم خورده که ما رو گمراه بکنه، پس همیشه میاد ما رو ناامید میکنه. این چند روزه صحبت کردم ازش دیگه. حال خوب تو رو امیدوار میکنه. چجوری؟ من به بچه ها میگم که بچه ها، رفقا، بچه های دوره مهندسی، دوره مدیریت آدمای سمی، دوره مدیریت ذهن، دوره فلان، میگم رفقا ببین، امشب تونستی بیای وبینار شرکت کنی؟ میدونی خیلی ها نتونستن و این وقتشون به بتالت گذشت؟ میدونی تو الان 40 دقیقه است که تو این وبینار نشستی؟ بالاخره یه حرف حسابی من از کلام اهل از دیگران بگم، خیلی ها این 45 دقیقه تو اینستاگرام فقط چرخ زدن و کلام رو لغ زدن، هیچ استفاده هم نکردن. تو اومدی تو این وبینار شرکت کردی، یعنی یه اتفاق مثبت، یعنی یه تصمیم مثبت توی زندگیت. حداقلش اینه که اگر منم بر فرض باطل حرف درستی نزنم، تو حداقل با این نشستن توی این وبینار به خودت گفتی که آقا من دغدغه رشد خودم رو دارم، دغدغه رشد بندگی، رشد زندگی، بهتر کردن حال خوب ما دارم. این خودش انرژی مثبت بهت. من به بچه ها میگم اتفاقات مثبت کوچیک زندگی خودت رو زوم کن روش، یعنی اینجوری مثل دوربین شکاری بنداز روش، ببین اینجا من اتفاق مثبت، کار مثبت انجام دادم. این باعث میشه که امیدوار بشی، انگیزه در تقویت بشه، انگیزه من بشی برای ادامه. آقا من امشب یه اتفاق مثبت رقم زدم، یک ساعت نشستم آموزش دیدم، خیلی خوبه. واقعا خیلی ها از این اتفاقات بلد نیستن، میرن صبح چیکار میکنه؟ برنامه زندگیش، صبحونه درگیر که مثلا یه پولی در بیاره یا یکم امور زندگیش رو راست درست بکنه، بچه‌ها برسه، بعد نهار یه چرت بزنه، چای بخوره، بعد شام درست بکنه، شام بخوره، شب یه جر و بحث بکنن، تلویزیون، خواب. فردا برنامه چیه؟ صبحونه، نهار، حالا دیگه من دستشوی فاکتور میگیرم، خواب، باز جر و بحث، باز خواب. پس فردا برنامه چیه؟ چی دیگه؟ بیدار بشم صبح با اعصاب خرد، با خستگی، یه روز دیگه، باز نهار، باز عصرونه، باز شام، دستشویی رو فاکتور گرفتم، همین جوری. آقا زندگی چه جوری داره میگذره؟ همین جوری. صبح، ظهر، نهار، شام، شب، صبحونه، نهار، شام، صبحونه، نهار، شام، صبحونه، نهار، شام. ته دغدغه چیه؟ هیچی دیگه. نهاره چی بخورم حالا فردا؟ شامه چی بخورم؟ دیگه زندگی چیه؟ هیچی، یه لباس خوبی بخرم، چش بقیه رو در بیارم. کل زندگیش همینه. یعنی سرتای زندگی رو جمع بکنی، یه خوردن و پوشیدن یک نواخته. یه خوردن و پوشیدن یک نواخته. یه موقع من به رفقا میگم که آقا بعضی موقع ها با حفظ احترام، ها میدونید که من چقدر برای شما احترام قائلم، خودتون میدونید که من چقدر هم قدر شما رو میدونم، هم احترام براتون قائلم، تک تکتون مثل خواهر و برادر منید. یعنی واقعا اینی که این مثلا نزدیک 10 شب دیگه این ساعت نشستم دارم صحبت میکنم، یک ذره احساس خستگی نمیکنم، یک ذره احساس، یعنی واقعا حس میکنم که اتفاق مفید داره رقم میخوره و دارم به خواهر و برادر و به خانواده خودم خدمت میکنم. یعنی اینقدر من برای شما احترام و ارزش قائلم. بعضی موقع به رفقا میگم که ببین، اگه همه هم مقام و دغدغه زندگی بشه خورد و خوراک، خب در این حفظ احترام ها دیگه، الان من اگه صلاح بدونید پاشم رکوع، در حالت رکوع خدمت شما تعظیم کنم و احترام کنم. خب میگم که اگر همه هم مقام زندگی بشه خورد و خوراک و اینها، خب یه موجودات دیگه هم خدا خلق کرده خیلی هم مهربانن اون موجودات، خیلی مهربان، یعنی آزارشون به احدی نمیرسه. یعنی تا حالا نشده که یه نفر بگه یه بره به من ظلم کرده. تا حالا شما شنیدید؟ من که نشنیدم. یه نفر بگه یه بره به من ظلم کرده، مثلا نه، به کسی هم ظلم نمی کنن. خیلی مهربان و بی آزار این بره ها. یعنی اگه همه هم مقام آدمی زاد بشه خوردن و بالاخره خورد و خوراک، این بره ها چه فرقی می کنن با آدمی زاده؟ بگو. من و آدمی زاد اگه همه هم مقامم این باشه که چی میخورم، چی میپوشم، کجا میخوابم، خب این جناب مهربان بره عزیز، اونم هم مقامش همینه دیگه، چی بخوره، کجا بخوابه، چه غذای بهتری پیدا کنه بخوره. صبح که بلند میشه میگه که آقای چوپان، پس من گشنمه. خب پس من صبح که بلند میشه از خواب بره، اینجوری میگه، دنبال غذاست دیگه. آدمیزادی هم که دنبال خوردن فقط، صبح که از خواب بلند میشه میگه من گشنمه، بره میگه من، اینم میگه من گشنمه، من گشنمه، این یک. تا اینجا که یکیه. خب بعد میره سر سفره آدمیزاده، میگه به به چه صبحونه ای، بذار اینو بخوریم، دل غذا در بیاریم. خب بره چی میگه؟ میگه به چه علفی، به به چه علفی، چه تازه. شروع میکنه خوردن. خب تا اینجا که صبحونه که یک نواق شد. خب بره سیر میشه، آدمیزاده هم سیر میشه. بعد میان، به نظر من بره وقتی که میخوره یه سری هم بالا میکنه، میگه خدا شکرت. ولی آدمیزاده خیلی موقع نمیگه اینو، تفاوتش اینجاست. بعد میشه نهار. خب بره خورده یه چرخی میزنه، بعد میشه باز نهار، بازم جناب بره میگه من گشنمه، میره غذا میخوره، علف، به، آدمیزاده هم همین. بعد اگه این آدمیزاده دیر غذا جلوش بذاری میگه من گشنمه. دیدید بره ها هم دیدید که نهارشون رو دیر بهشون میدن، تو عاقلی هم شروع میکنن با ما گشنمونه. دیدید بره ها اینجوری هم دیگه، یعنی در عاقلی رو ببندی غذا بهشون ندی، دادشون بلند میشه، مثل همین آدمیزاده. باز میخورن مثل هم دیگه، باز دوتا میخوابن، آدم میخوابه، اونم میخوابه، باز عصر میشه، باز همون، با شب میشه، باز همون. تازه برها دیگه قرونه رو ناشکری و ببینه ندارن، قضاشون رو خوردن و استراحت رو میکنن و مرور میکنن قضایی که خوردن و باز میدن پایین، آدمیزاده فرق میکنه باز. یعنی هرچی نگاه میکنیم میبینیم این برده مهربانه بهتر شد از بعضی از آدمیزاده توی زندگیشون. قبول دارید؟ واقعا اینجوریه. خب چقدر جزئی رفتیم وارد شدیم. پس من انسان باید یاد بگیرم که اهل جزا و فزع نباشم. حال خوب به ما یاد میده، یعنی به جانمون مینشینه که جزا و فزع هم ذهنتو خراب میکنه، خب هم زندگیتو خراب میکنه، هم بندگیتو خراب میکنه، هم حالتو بد میکنه. یعنی امروز عصر یه عزیز زنگ زده بود میگفت که حالا یه افسردگی گرفته بود بنده خدا، واقعا اذیت کننده بود. یعنی حالا حالت تهوع، دم به ساعت توی مهمونی، مثلا قلبش درد میکرد، اصلا خودش میگفت که من احساس میکنم که کل بدنم درد میکنه، احساس میکنم کل بدنم حالش بد، عفونت داره، یعنی بیماره کل جسمم. چرا؟ به خاطر اون حال بده. یعنی حال بد باعث میشه که افراد از این جور آسیب ها فاصله بگیرن. موارد دیگه‌ای که حال خوب توی زندگی و تو بندگی ما میتونه کمک بکنه بهمون، مثلا احساس ارزشمندی. خیلی مهمه رفقا، خیلی مهمه. یعنی من اگه احساس ارزشمندی نداشته باشم توی زندگیم، نه به زندگی میرسم نه به بندگی میرسم. تو بندگی خدا که درگیرم، اصلا خودم ارزشمند ندونم، میگم خدایا چرا خلق کردی؟ یعنی دایت تا این حد ارزشمند نمیدونم خودم رو، احساس میکنم که اصلا چرا من باید باشم رو این دنیا، چرا این احساس دارم؟ چون این حس ارزشمندی نیست. آقا حس ارزشمندی وقتی بیاد برای من خودم رو ارزشمند میدونم، هم بهتر بندگی میکنم، هم بهتر زندگی میکنم. آدمی که خودش رو ارزشمند بدونه، هر حرفی نمیزنه، هر رفتاری نمیکنه، اصلا یه جوری رفتار میکنه با دیگران که باش درست رفتار بشی، چون ارزشمند دیگه، خودش ارزشمند میدونه. چقدر که این عزت نفس مهمه و چقدر که حال خوبی که در ادامهش و در دلش احساس ارزشمندی ایجاد بشه برای آدم، توی زندگی و توی بندگی به ما کمک میکنه. مورد بعدی اینی که توی زندگی و بندگی به ما کمک میکنه ترس و نگرانی هاست. ما توی فصل 3 دوره مهندسی حال خوب میگیم که آقا منشأ ترس ها کجاست؟ آقا چرا ما میترسیم؟ از آینده، از مریضی، از نکنه همسرم از دستش بدم، نکنه بچه‌م فلان اتفاق. ما ترس هامون از کجا میاد؟ از کجای این مغز سوراخه که این ترس میره توش؟ خب؟ توی فصل 3 میگیم. و بعد اینکه این ترس رو چیکارشون بکنن؟ نگرانی ها رو چیکارشون بکنن؟ حالا تو تصور بکن با مدیریت ترس ها و نگرانی ها بتونی حالتو خوب بکنی. چقدر تو زندگی احساس آرامش پیدا میکنی؟ چقدر تو بندگی احساس آرامش پیدا میکنی؟ با مدیریت ترس ها و نگرانی ها. و در آخر سنت های زندگی. خب حالا وقت نمیشه از سنت های زندگی صحبت بکنم، دیگه یک ساعتم تقریبا داره کامل میشه، میخوام جمع بندی بکنم بحث. خب ما یکی از گیرهایی که داریم توی زندگی انتظارات غلطمون از زندگی دنیا، انتظارات اشتباهی از خدا. خب یعنی طرف پاشو گذاشته رو گاز، تخته داره گاز میده، یه ماشین میاد جلو، درق میخوره توی ماشینه. خب رو میکنه خدایا چه بد شانسی بدبختی گیر ما افتاده، حالا موقع تصادف کردنه؟ خدا مونده چی بگه؟ خب بنده من پاتا نذار تخت گاز رو گاز، تصادفم نکن، من خدا گفتم پاتا تخت گاز رو گاز بذار. یعنی خیلی موقع ها ماها یه سری مشکلاتی خودمون خودخواسته خودخوانده میاریم تو زندگیمون، بعد مشکلی که اومد توی زندگی میگیم خدایا. خدا میگه اصلا تو با خود چند چندی؟ یعنی واقعا خدا، حالا خیلی موقع ما نمیشنیم ولی صحبت ها احتمالا اتفاق میفته، حداقل اینکه ملائکه ما میگن آقا توی سری مشکلات خودت تو زندگیت پیش آوردی، خودت مقصری، خودت بلد نبودی چجوری تا بکنی با همسرت، بینتون سوء تفاهم ایجاد شده، بینتون بی‌اعتمادی ایجاد شده، احترام ها بینتون شکسته شده. من میگم که آقا توی زندگی خب نباید صمیمیت با عدم حفظ احترام قاطی گرفتی قاطی بشه. یعنی زن و شوهر باید احترام همدیگه رو حفظ بکنن، حتی تو صحبت کردن با همدیگه میخوای صدا بزنی همسر تو، بعضی هم میگن ما دیگه صمیمیم، اوی مثلا فلان، اوی چیه؟ قشنگ حرف بزن، هم زن شوهرش قشنگ صدا بزنه، هم شوهر زنش قشنگ بزنه. رفتارها خیلی مهمه که در این صمیمیت محترمانه باشه، چون احترام لازمه. خب احترام لازمه. حالا طرف احترام حفظ نکرده، بی احترامی کردن به هم دیگه، یکی اون گفته یکی اون گفته، زندگی به هم ور شده، احترام دیگه برای هم قائل نیستن، اعتماد به هم دیگه ندارن، راحت بعضی حرفا رو به هم دیگه میزنن، راحت بعضی از توهین و تهمت ها رو به هم دیگه دارن. بعد الان زندگیش به هم ور شده، رو میکنه به خدا، خدایا یه جوری بیا زندگی ما رو جمع بکن، ما که نماز میخونیم عبادت میکنیم. خدا میگه اون موقعی که حواست نیست درست زندگی تو اداره بکنی، اول به هم ور میکنی زندگی تو، یادت نبود الانی که یه بلبشوی درست کردی، یه شله قلمکاری توی زندگی تو، الان سمت خدا اومدی. یعنی خیلی از مشکلات افراد توی زندگی خودشون مقصرن، واقعا خدا بی تقصیره، خدا خیلی مظلومه. خدا دقت کردید؟ هی ما هر جا گیر میفتیم میگیم خدا عزیز، کم میاریم میگیم خدا، بعد خودمون خرابکاری میکنیم میگیم خدا باید درستش بکنه. بابا خدا که بالاخره دقت میکنی. پس سنت های زندگی خیلی مهمه. حالا یه دونشه ها، یه دونشه، ما این سری سنت ها داریم توی زندگی باید بدونیم، و اگه این سنت های زندگی رو بدونیم درست زندگی میکنیم. یعنی خدا این عالم رو خلق کرده، یه قواعدی گذاشته توش، یه قواعدی توی این دنیا هست، دنیا بعضا با این قواعد جلو میره، و این قواعد اگه بلد باشی توی زندگیت هم رونق اقتصادی خواهی داشت، هم آرامش خواهی داشت، هم از مشکلات راحت عبور خواهی کرد. یعنی همه اینها با هم جور میشه، زندگیت رو قلتک میفته. ولی قواعد بلد نباشی ممکنه که با زندگی درگیر بشی، اون آرامش سخت به دست بیاد. چی گفتیم امشب براتون؟ امشب گفتیم که آقا حال خوب چقدر توی زندگی و چقدر توی بندگی میتونه به ما کمک بکنه. خیلی مفصل تر از این حرف هاست این نکات ها، ولی بالاخره یه جلسه هست دیگه، یه گوشه هایش اشاره کردیم. البته تو مقدمه بهتون گفتم که چقدر دین طرفدار حال خوبه، چند تا مثال اشاره کردم که شما خودتون دیگه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. خب رفقای عزیز، میخوام یه هدیه تقدیمتون بکنم امشب. هدیه میخواستم شب ولادت آقای امام رضا خدمتتون تقدیم بکنم، ولی چون که شب ولادت همزمان شد با شهادت شهدای خدمت و عزیزانمون، رضا دیگه ترخ شد اون ولادته و هدیه. ولی الان امشب میخوام، شب جمعه است، شب زیارتی آقا سید الشهدا آقا جانمونه، میخوام این هدیه رو تقدیم شما بکنم. دوستان عزیزی که تو این وبینار هستن و این وبینار رو میشنون، توی پی وی عدد 8 رو بفرستید که ما انشالله یه هدیه نقدی به عنوان اعتبار تقدیمتون میکنیم که میتونید برای تهیه دوره مهندسی حال خوب یا حالا دورایی که بالاخره فعلا داریم که انشالله قراره که شنبه ثبت نام داشته باشیم، ویژه دوره مهندسی حال خوب، میتونید از این اعتبار برای تخفیف گرفتن استفاده بکنید. عدد 8 رو بفرستید توی پی وی، حالا بازم براتون میذارم که انشاءالله از این هدیه استفاده بکنید برای حالا تهیه دوره مهندسی حال خوب یا دوره‌های دیگه. دوستان عزیز، یه سری پیام هم برای من اومده، من این پیام ها رو یه چند تاشو اشاره بکنم، حتی عذرخواهی میکنم ذره طول کشید، خیلی سریع جمع‌بندی میکنم. یکی اینه که ثبت نام دوره کیه، که خب شنبه پس فردا ثبت نام دوره مهندسی حال خوبه. ما ولادت امام رضا هم کمپین داشتیم که به خاطر شهادت شهدا تعطیل کردیم کمپینمونو، انشالله شنبه قراره که ثبت نام بکنیم و با قدرت یه دوره جدید مهندسی حال خوب رو شروع کنیم. به رفقا من گفتم ما اینجوری نیست که کل محتوا رو بذاریم توی کانال دوره، به مرور با هم جلو میریم. یعنی دوره 44 جلسه است، خب نزدیک 3 ماه و نیم طول میکشه. توی این 3 ماه و نیم هر هفته 3 جلسه من میذارم، شنبه، دوشنبه، چهارشنبه، شنبه، دوشنبه، چهارشنبه، مگه اینکه به یه تعطیلی بخوریم مثلا که محتوا نمیذارم که عقب نیفتید. بعد هر جلسه هم حدود نیم ساعته، دو تا مثلا یه ربعه، که این از شما خیلی وقت نمیگیره، برای اینکه هم دوستان همراه بشن، هم 3-4 ماه با مباحث ذهنشون درگیر باشه، توی باغ باشن که انشاءالله اون حال عالی براشون ایجاد بشه توی زندگی هاشون. بعضیا پرسیدن که آقا دوره مهندسی حال خوب مثلا فقط برای مباحث مثلا کسی که افسردگی داشته باشه و اینها؟ نه، قطعا دوره مهندسی حال خوب برای اینه که ما حالمون توی زندگی عالی بشه. یعنی بعضی موقع زندگیمون معمولیه، یک نواخته، به دوره مهندسی حال خوب نیاز داریم، یعنی بهمون کمک میکنه، یعنی حالمون معمولی شده، اون انرژی کافی رو نداریم. یه نفر حالش بد، افسرده است، قطعا به دردش میخوره. یه نفر حالش معمولیه، یک نواخت زندگی، قطعا به دردش میخوره. یه نفر توی زندگی حالش خوبه، خب میخواد به اطرافیانش کمک بکنه که حالشون خوب بشه، قطعا به دردش میخوره. یه نفر حالش خوبه، خب میخواد حال خوب خودش رو حفظ بکنه. حرفی که من همیشه میزنم رفقا، میگم ببین، ماها نباید حالمون بد بشه بعد کاسه چه کنم دست بگیریم. باید یاد بگیریم چی ممکنه حالمون رو بد بکنه، یادش بگیریم. یعنی قبل از اینی که حال زندگیم بد بشه، باید بلد باشم یاد بگیرم چی ممکنه زندگی منو سرد کنه، چی ممکنه رابطه منو با همسرم سرد کنه، چی ممکنه حال منو توی زندگی بد بکنه. قبل از اینی که به چالش بخورم، یاد بگیرم که تو مسیر زندگی چه چاله چوله‌ای ممکنه وجود داشته باشه حال منو بد بکنه، یادش بگیرم قبلش. حتما نه آدم بیفته تو چاله و بگه وای چجوری از چاله بیام بیرون. خب بدون آدمایی که تو چاله میافتن چجوری میان بیرون؟ قبل از اینی که بیفتی میدونی چجوری بیای بیرون ها؟ یعنی دوره مهندسی حال خوب فقط برای کسی نیست که حالش بده. کسی که حالش بده به نظر من انون شب واجب‌تره که حالش رو خوب بکنه. ببین یه پیراهن رو الان میگن 700-800 تومن، یه دوره مهندسی حال خوبم همین قیمت هاست، 980 اعلام کردیم،
که خیلی هم پایین اعلام کردیم نسبت به خیلی دورهای دیگه‌ای که هست. یعنی دوره 3-4 ماهه اصلا من بعید میدونم با این قیمت، یعنی دوره‌ای که 3 ماه و نیم طول بکشه من خودم پشتیبان باشم، یعنی خود کسی که دوره رو آموزش میده پشتیبان دوره باشه، 3 ماه و نیم طول بکشه، بیش از 3 ماه و نیم من پشتیبانی میکنم. یعنی بچه‌ها هستن که الان 6 ماهه از دوره مهندسی حال خوبشون گذشته، یعنی کی مثلا پارسال تابستون دوره رو ثبت نام کردن، هنوز من دارم سوالای پشتیبانیشون رو جواب میدم، چون این تعهد رو بهشون دادم که آقا من تا حالتون خوب بشه کمکتون هستم، کنارتون هستم. و توی پشتیبانی سوالای جزئی، حالا یه نفر میخواد مفصل صحبت بکنه شاید فرصت نکنم واقعا، ولی سوالات جزئیشون رو به مرور شاید با یه ذره تاخیر ولی جواب میدم، برای اینکه با اونها و به خودم عهد کردم که کمکتون میکنم حالتون خوب بشه. خب با این پشتیبانی، با این حجم دوره 44 جلسه، 44 تا نیم ساعت، کم نیست واقعا، واقعا 3-4 برابر این هزینه که خیلی بیشتر از این حرفا جاهای دیگه توی میدونم اینستاگرام تلگرام فلان برای دوره‌ها هزینه میکنن و هزینه میگیرن. حالا ما دیگه توی ایتا اونم ناچاریم، یعنی بعضا مثلا دوستان پیام میدن آجا چرا هزینه میگیرید؟ رفقا ما وقتی که برای کانال تبلیغات میکنیم باید هزینه کنیم، طبیعیه. یعنی شما اومدی توی کانال من، اون بالای ایتا تبلیغات کانال دیدی، خیلی هزینه میگیرن برای تبلیغات. من میخوام توی کانال‌های مختلف تبلیغات کانال مدیریت ذهن بذارم که شماها عزیزان بیاین تشریف برین توی این کانال استفاده بکنید. باید هزینه کنم دیگه، با هزینه کنم. میخوام بالاخره نیرو بگیرم که محتوا تولید بشه، بالاخره این محتواها به دست شما برسه، باید هزینه کنم برای همه اینها. الان سایت ما داره بالا میاد خدا را شکر، برای طراحی سایت و مدیریت سایت و اینا همه هزینه است. یعنی برای اینکه این خدمت من به شما برسه ما باید هزینه کنیم توی این مسیر. لذا ناچاریم که این هزینه ها رو از خود دوستانی که تو دوره شرکت میکنن بگیریم که انشاءالله کار به نتیجه برسه. خب اگه سوال دیگه ای هست توی پیوی برام بفرستید که انشاءالله سوالاتتون رو جواب بدم در خصوص دوره. حالا بعضا سوالات جزئیه که تو خود پیوی خود شخصی بهتون جواب میدم، سوالاتتون سوالات جزئیه، یعنی سوالی نیست که اینجا من خدمتتون پاسخ بدم. خب عدد 8 رو بفرستین توی کریمزاده 2H3، خب میذارمش الان که انشالله هدیه عیدی آقا علی ابن موسی رضا رو امشب تقدیمتون بکنم. ممنونم از تک تکتون که توی این وبینار شرکت کردید، امیدوارم که برای زندگی و بندگیتون این وبینار مناسب بوده باشه و کمک مثبتی کرده باشیم. حتما نظراتتون رو برام بفرستین در مورد وبینار و در مورد نکاتی که خدمتتون عرض کردیم، پیشنهاداتتون، بعضا نکات خوبی دوستان در ارتقاء وبینارها یا موضوعاتی که در آینده انشالله میخواییم بذاریم میگن، از نظراتتون عمیقا من استفاده میکنم. ممنونم از حضورتون، امیدوارم که آخر هفته عالی داشته باشید. در پناه خدا باشید. یا علی مدد.